بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فرق جلسه 39 تاریخ 4/10/1397. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. قبل از شروع بحث تسلیت عرض میکنم خدمت شما بزرگواران، ابتهال عالم بزرگوار حضرت آیت الله شاهرودی رضوان الله تعالی علیه، شخصیت بزرگواری که از نظر علم و دانش و خبرویت در مسائل مختلف فقهی دینی انسان شایسته‌ای بود از هر جهت و مسئولیت‌های مهمی در نظام مقدس جمهوری اسلامی عهده‌دار شدند. انشاءالله امیدواریم که خدای متعال ایشون را با اجداد طاهرینشون محشور بگرداند برای شادی روح ایشان. با هم فاتحه قرائت کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله خب ما در رابطه با قرائنی که مرحوم شیخ انصاری رضوان خدا بر او باد بحث می کردیم تا رسیدیم به این قرینه سوم، و مقصود این بود که گرچه در سند روایت شخصی به نام احمد ابن حلال واقع شده عرض شود که، ولیکن ما قرائنی کنار ماجرا داریم که این قرائن باعث می شود که ما این روایت را با حفظ وجود احمد ابن حلال در روایت بپذیریم. قرینه سومی که مطرح شده عبارت از این است که احمد ابن حلال این روایت را از ابن محبوب نقل کرده و ظاهراً این را از کتاب مشیخه ابن محبوب نقل کرده و این کتاب کتاب معتبری در نزد اصحاب هست و غزائری که همواره در سند روایات اشکال میکنه در اینجا گفته روایت احمد ابن حلال ساقط مگر روایاتی که از کتاب مشیخه نقل میکنند، و اگر ایشون این روایت را از کتاب مشیخه ابن محبوب نقل کرده باشه معناش این است که روایت ولو در سلسله سند اون جناب احمد ابن حلال باشد معتبره. سوال این است که آیا این قرینه سومی که جناب شیخ انصاری به اعتبار نقل احمد ابن حلال از کتاب مشیخه ابن محبوب با این تعبیر این قرینه را مطرح کردن، ما میتونیم این قرینه را دلیل بر صحت روایت از نظر سند بدانیم یا نه؟ پاسخی که در اینجا داده میشود متشکرم. اگر بپذیریم که اعتماد اصحاب بر روایت ضعیفه موجب انجبار است، یعنی این مبنا را بپذیریم که اگر اصحاب به روایت ضعیفی عمل کردن، عمل اصحاب جابره، ضعف سند هست. و اون چه هم که جناب احمد ابن حلال از کتاب مشیخ نقل کرده، عرض شود خدمتتون این که معتمده در نزد اونها، ولی ما مشکلی که در اینجا داریم، مشکل ما اثبات صغراست و اون این که ثابت بشود که جناب ایشون از کتاب مشیخ نقل کرده، این محل کلام ثابت نیست و شاید از خود ابن محبوب نقل کرده باشد و این برمیگردد به وثاقت راوی و در اینجا فرض بر این است که عرض شود خدمتتون این که راوی قابل اعتماد برای ما بفرمایید نیست. بنابراین این قرینه سوم جناب شیخ انصاری هم نتوانست اون گونه که ما میخواهیم روی اون موضوع حساب باز کنیم. تا اینجای کار اون چه جمع‌بندی کردیم و به دست آوردیم، روایت از نظر سند ولو با قرائنی که جناب شیخ انصاری مطرح کردن، روایت ضعیفی است و به این روایت به خاطر وجود احمد ابن حلال نمیشود اعتماد کرد. خب حالا کسی ممکنه بگه دیگه نوبت به بحث دلالت نمیرسد. حالا میگیم بحث دلالت را هم بررسی کنیم، ببینیم دلالت روایت آیا وافی به مراد هست یا وافی به مراد نیست. ما در دو موضع بنا بود بحث کنیم، یه موضوع سند روایت، موضوع دوم بحث از عرض شود دلالت روایت هست. دلالت روایت هم متاسفانه بر اساس اون چه امروز محضر شریف شما بزرگان با قرائنی که خواهیم داشت و بیان خواهیم کرد، عرض شود خدمتون دلالت روایت هم مثل سند روایت وافی به غرض و مراد نیست، چون این که امام در روایت این تعبیر را دارد. خواهش میکنم خوب دقت کنید، امام یعنی نهایت استدلال جناب مفید و صدوق و شیخ طوسی رضوان خدا بر همه این بزرگان ما، نهایت استدلالشون به این بخش از روایت بود که میگفتن الماء المستعمل فی الحدث بفرمایید اکبر لا یجوز التوضؤ به. گفتیم کجا میگه؟ میگه این روایت، حالا سندش اونطور، اما ببینید این واقعا بر مراد آیون دلالت دارد یا ندارد. ما متن روایت را یه بار دیگه مرور میکنیم و بیان میکنیم که چیه متن روایت. میگه الماء الذی، همین قسمتی که محل شاهد این بزرگان هست، الماء الذی یغسل به الثوب، آبی که لباس با اون شسته می شود، او یغتسل به الرجل من الجنابه، تتمش داشت که هر چه مطلبتون لا یجوز التوضؤ، عبارت یا تونست دیگه همین عبارت دید. بله اتفاقا سریع هم درآمد، لا یجوز ان یتوضأ منه و اشباهه، این متن روایت. حالا آیا واقعا این تعبیر تعبیر درستی است؟ ما میگیم ولو فی نفس مطلق این روایت از جهت طهارت صوف، از جهت نجاست صوف، تو روایت ندارد که لباس نجس اگر شسته شود آب اون را نمی شود، یعنی ما اون مستعملتی صوف نجس، اصلا کلمه نجس در اینجا نیست، طاهر هم در اینجا نیست. روایت مطلق از این جهت نه به نجاست پرداخته و نه به طهارت پرداخته. اینا درسته؟ حالا شما آرام با ما باشید. مهلا ولو فی نفس مطلقه از شود از جهت طهارت صوب و از جهت نجاست اون و هاکزا از جهت طهارت بدن و نجاست بدن، اما ما معتقدیم این اطلاق ندارد و توضیح خواهیم داد. بعضی از بزرگان در اینجا خواستن یه توضیحی بدن که مقصود از صوب، صوب چرکین است نه صوب بفرمایید نجس. پس این که امام علیه السلام آمده نهی کرده از توضع به آب مستعمل در غسل صوب، این را باید حمله بر کراهت کنیم. یعنی مقصودشون، مقصود امام لباس نجس نبوده، مقصود امام لباس چرکین بوده و طبیعتا این که امام میفرماید لا یجوزو هر حرمت را نمیخواد بگه، فقط دلالت بر فرمدا شراحت میکنه، بگه این حرف درستی نیست، کلام به ظاهرش اطلاق داره، اما ما معتقدیم که عرشبت خدمتون این که تنها راه خروج از این که ما این دوتا اطلاق را برداریم، یک اطلاق صوب من ناحیت طهارت و نجاسه، دو من ناحیت اطلاق بدن من ناحیت طهارت و نجاسه. بالاخره چشم ها را که نمی شود بعد اطلاق دارد، به ظاهر دست از اطلاق نمی شود برداشت مگر اینکه یک چیز محکم و استواری در اینجا برداشت. عرض شود خدمتون تنها راه خروج از این دو اطلاق، حالا شما اجازه بفرمایید ما ببینیم بی دلیلیم با دلیلیم، شما از بزرگانی ببینید، حرفی بعدی ما رو هم بشنوید، بعد معلوم میشه که به چه دلیل میخوایم دست از اطلاق برداریم. قرائنی داریم که میخوایم با اون قرائن دست از اطلاق برداریم. اگه قرینه داشته باشید شما با ما همراهی، بله بله خب همراهی کنید. عرض شود خدمتتون این که ما معتقدیم دو قرینه در اینجا حاکمه. آب بخواید بهتون بدیم، خیلی سرفه کردید، آب بدیم خدمتون. آب بالاخره یه وقت شهید ندیم اینجا. بله هر شبت نظر شما بین که بله بخواید آب بهتون بدیم. آب بدیم، آب بدیم، نه نه بدیم، ثواب دارم. هر شبت نظر شما بین که بله لو خلیه و طبعه صبح، میگه آبی که با اون لباس شسته میشود این لباس پاک است، نجس است، مطلقه. بدنی که شسته میشود از جنابت، حالا طرف قبلا رفته اون بخش نجاست را شسته و تنها آب رو بدن میریزد، بالاخره اطلاق است. ولی ما معتقدیم دو قرینه اینجا وجود دارد که یک قرینه قرینه داخلیه است و یک قرینه قرینه خارجیه است و ما امروز به فضل پروردگار عالم با استشهاداتی که داریم هم از دل خود روایت به عنوان قرینه داخلیه و هم استشهاد به سایر روایاتی که وجود داره به عنوان قرائن خارجیه استفاده میکنید که این اطلاقی هم که شما ادعا میکنید اطلاق ندارد و این که امام میفرماید از این آب استفاده نکنید نکته درش هست و اون نکته به خاطر اون جهت نه صرف آفرین بگید نه صرف این که ماء المستعمل فی الحدث الاکبر است بلکه جهت این که امام میگه لا یتوضأ اون جهتش را باید بدانیم، چون سیدم فتواش این بود که اقوا این است که آبی که استعمال شده در حدث اکبر مشکل، ولو فرمود اگر آب دیگری هست با اون آب بهتره، ولی کن ارشبت خدمتون باید بدانیم آیا اینی که جناب صدوق می فرماید به صرف این که ما آبی را در جهت ارشبت خدمتون می این که رفع حدث اکبر استفاده کردیم دیگه این آب لایجوز و توجبه، آیا واقعا این حرف درسته یا در خود روایت و بیرون روایت قرائنی وجود دارد که عدم جواز به اون برمیگردد، نه عدم جواز به صرف ماء المستعف فی الحدث البرمیدا اکبر؟ خب کس شما در نکنن به زحمت افتاد. هر چند خدمت شما بین که ما اون قرینه داخلی و خارجیمون این را برای ما بیان کند که بگوییم مقصود از ثوب، ثوب متنجس است، کما این که مراد از بدن هم بدن متنجس است. یعنی چون ثوب متنجس است امام این مطلب را فرموده، چون بدن متنجس است این مطلب را فرموده، و در نتیجه این نیست که به صرف ماء المستعمل فی الحدث بفرمایید. نمیدونم عرضم روشنه یا نه. دقیقه نه با این عینک بسیار هر چه به خدمتونی که ما دیگه جرات نداریم سوال هم بارم هر چه به خدمتونی که و اون در رابطه با کلمه جنابتی هم که اینجا به کار رفته، مقصود از جنابت نه صرف محدث بودن به حدث اکبر است، نه جهتش بود. خب میام سراغ قرینه خارجی اول بررسی کنیم، روایات پیرامونی، قرائن پیرامونی که چگونه روایت را برای ما معنا میکنند. عرشبت خدمت شما به این که انو داخلی ما نگفتیم، اصلا نگفتیم، اصلا ما اخبار کثیره ای داریم که این روایات کثیره وارد شده برای بیان کیفیت غسل جنابت. یعنی موقعی که میخواید غسل جنابت کنید چه نحوه غسل جنابت کنید، تو این روایات ببینید چیکار کرده. در اونجا اینطوری امر میکنه، میگه قبل از این که غسل کنید آب بردارید، اون عورت سر تعبیر روایت بشویید و سپس شروع کنید به شستن بدن. یعنی اون نجاست را اول بفرمایید برطرف کنید، حالا متن روایت هم میخونم، بعد شروع کنید به غسل جنابت. چند تا روایت من بخونم، حداقل دو تا. از اون جمله روایت صحیحه محمد بن مسلم است، ان احدهما علیهما السلام، از امام باقر، باقرین یا صادقین، قال سألته عن غسل الجنابه، از محضر امام در رابطه با غسل جنابه سوال کردم، قال تبدأ بكفيك، شروع میکنید آب برمیدارید با دو دستت، فتغسلهما ثم تغسل فرجك، یعنی اول دستاتو میشویی بعد چه کار میکنی؟ اون عورت را که طبیعتا از رهگذر جنابت به فرقایدا نجس شده میشونی. این یک. پس قبل از این که آدم غسل کنه ترتیبش اینه که آدم دستاش میشوه، بعدم تغسل و فرجک. وسائل جلد دو ابواب جنابت، باب 26، حدیث یک. صحیحه زراره قال قلت کیف یغتسل الجنب، آدم جنب چطوری غسل کند؟ فقال ان لم یکن اصاب کفه شیئون، میگه اگر دستش چیزی بهش نرسیده، یعنی دستش پاکه، غمسها فی الماء، در آب فرو ببرد، ثم بدا بفرجه، شروع بکند عرشه و خدمتون به این که عورت را بشوید، عرشه و خدمتون این که اونم بعد میگه به صلات برد. وسائل جلد دو ابواب الجنابه، باب 26، اون حدیث یک بود، این حدیث دو. این روایاتی که خوندیم دوتاش به عنوان نمونه دلالت دارد که شستن فرج عورت و ازاله نجاست از آن معتبر در صحت غسل جنب هست. پس برش واجبه اونطور که در روایت آمده از شبت خدمتون این که این شکلی عمل بکنه. اگر در بدنش نجاست این شکلی. اما احتمال این که بگیم این آدم پس اون چی که ما بر او واجبه در روایت عبارت هست شخصیست که در بدن او نجاست هست، یعنی این روایتی که ما قبلا مطرح کردیم خدمت آیون، این مربوط به کسیست که در بدن شخص آدمی جنابته نجاسته آفرین نجاسته، شخصیست که در بدنش نجاسته و احتمال این که حالا عورت را جای دیگه شسته باشه بعد بیم غسل کرده باشه این خیلی بعیده. یعنی این تعبیری که ما می فرماید شخص ارتبت محضر شریف شما الماء الذی یغتسل به الثوب یغتسل به الثوب او یغتسل به الرجل ان الجناب لا یجوز ان یتوضا، حمل میکنیم بر کجا ایو الفضلاء المعاصرین؟ حمل میکنیم بر جایی که شخص جنوب ببرده. با همین حالتی که نجاست بر بدنش هست آب را روی بدن میریزد و طبیعتا آبی که باقی میماند این آب لا یجوز ان یتوضا متنجس. این تا اینجای کار. و همچنین اخباری که اون دیگه خیلی جالبه تفصیل داده بین آب قلیل و آب کثیر، اونم به خوبی مسئله رو روشن میکنه در رابطه با نجاست آبی که جنوب درش غسل کرده. اینجا هم یکی دوتا روایت محضر شریف علمای اعلام و حجج اسلام دامت شوکتهم میخونیم. روایت صحیحه محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام سئل عن الماء تبول فیه الدواب، چون بندگان درش بول میکنن، و تلق فیه الکلاب، کلاب هم درش بفرمایدا ولوغ میزنن میخورن، و یغتسل فیه الجنوب، شخص جنوب هم درش غسل میکند. خب این چه حکمی دارد؟ قال اذا کان الماء قدر کره لم ينجسه، بفرمایید شیئون، اذا کان الماء قدر کره لم ينجسه شیئون. سوال میکنیم حضرت عباسی از علمای اعلام این که غسل جنوب را هم کنار اینها قرار داده مقصود از جنوب چه جنوبی؟ که بدنش نجس باشه، وگرنه کسی که بدنش پاکه صرف این که سر صورت بشوید سمت راست و سمت چپ این که جایی را نجس نمی کند که امام قید کند اذا کان الماء قدر کرن لم یا نجس و شیعون، معلومه که به اونجا برمی گرد. حالا دواب شاید بله عمومیت داشته باشه، اون مواردی هم که جناب عالی هم نظرتون اینه که درسته درسته باشه، ولی لااقل کلاب که درش هست دواب هم شاید عام شامل بعضی موارد هم میشه. بول که هست دیگه. و سائل جلد یک ابواب الماء المطلق باب نو حدیث یک. خب اینم روشن، این که آمده مسئله کر رو مطرح کرده برای صرف غسل کردن که کر رو مطرح نمی کن. سیه صفوان ابن مهران الجمال قال سألت و ابا عبدالله علیه السلام، همون روایت یکی دو روز قبل هم خدمت علما خوندید، ان الحیاض التي ما بین مکه الى المدینه، یادتون هست؟ بله. عرض شود که تا دارد اینجا میرسد که حالا کلاب در شکار میکنن تا میرسد به اینجا و یغتسل فیها الجنوب، به اینجا میرسد و یتوضع منها، غسل میکند جنوب، وضو میگیرد از اون. قال و کم قدر الماء؟ قال الى نصف ساق و الى رکبه. فقال توضع من، اینم نشون دهنده ای که اصلا نشون دهنده این است که آبی است که متنجس نمیشه. و سائل جلد یک ابواب الماء المطلق باب نو حدیث 12. از این روایات به فضل پروردگار عالم در محضر شما بزرگان استفاده می شود که در صورتی آب نجس می شود، دقیقش شما بفرمایید که در بدن آفرین. لذا تفصیل بین آب قلیل و آب کثیر داده که آب قلیل اگر باشد بفرمایید و در بدن نجاستی باشد نجس می شود، و اما اگر آب کثیر باشد نجس نمی شود. و خودش این حرف دلیل بر این است که مراد از جنابت که امام می فرماید لا یجوز ان یتوضا، اون جنابتی که در روایت وارد شده چه جنابتی؟ اینو انتظار نداشتیم. بله، اینی که امام می فرماید لا یجوز التوضا، جنابتی که در روایت به کار رفته جنابتی است که همراه با اون نجاست باشد نه نباشد. البته بزرگان گاهی بله ان الجواد قد یکبو، بله اجتهاد بزرگان هم میگن در تاریخ همیشه بزرگ. دلیل بر این است که مراد از جنوب در روایتی که وارد شده خصوص جنوبی است که در بدنش نجاست هست، و لذا تفصیل داد امام علیه السلام در نجاست آب بین اینکه آب قلیل باشد یا کثیر باشد. این قرینه خارجی که ما موقعی که وارسی میکنیم و بررسی میکنیم میبینیم امام سخن از جنوب که مطرح کرده و پرهیز داده، جنوبی مورد نظرش بوده است که در بدن او بفرمایید، ولذا بین آب قلیل آب کثیر تفاوت خواهد شد. این قرآن خارجی است. با این قرآن خارجی میریم کنار روایت قرار میگیریم، بگیم به چه دلیل امام فرموده آبی که یغسل به ثوب یا یغتسل به رجل فلا یتوضا، میگیم حتما این لباس بفرمیدا و بدن هم، وگرنه بی جهت امام نمیگه لا یجوز ان یتوضا. برای چی؟ صرف حدث اکبر و بدن پاک و پاکیزه باشه مشکلی در کار نیست. اینم راجب این. اما قرینه داخلیه که ذیل روایت هست که دنبال بودید اینجا، ذیل روایت هم ما قرینه ای داریم بر همین که همین مطلب را دلالت دارد. ذیل روایت را خدمت علمای اعلام دامت شوکتهم بخونم. امام می فرماید و اما الذی یتوضع به الرجل، اما اونی که شخص وضو می گیرد، فیغسل به وجهه و یده فی شیء نظیف فلا بأس. یعنی اگر با آبی آدم وضو گرفت هر چقدر فی شیئن بفرمایید نظیف، یعنی موقعی که اون ظرف امثال ذلک پاک و پاکیزه باشد و نجاستی بر اون بفرمایید عارض نشده باشد، هیچ مشکل ندارد. این روایت دلالت دارد که ملاک در جواز و عدم جواز هر چقدر وضو و غسل به آب مستعمل عبارت از نظافت و نجاست است. هر جا نظافت داشت جایز است و هر جا نجاست داشت بفرمایید جایز است. و این که امام علیه السلام حکم کرد به عدم جواز در جایی که لباسش را میشوید یا غسل جنابت انجام میدهد، عرض شود خدمت شما بین که این مربوط به فرض نجس بودن ثوب و نجس بودن بفرمایید بدن است که باعث می شود آبی که با اینها ملاقات می کند چه بشود بفرمایید، و طبیعتا وضو گرفتن با اون جایز نیست. اما اگر آب ما طاهر بود پاک بود به خاطر عدم نجاست ثوب به خاطر عدم نجاست بدن، مانعی از اغتسال در اینجا نیست. پس بنابراین اطلاقی در روایت نیست. سید بزرگوار چه اصراری دارید که اطلاق را به هم بزنید؟ اصرار دارید. اشتباه کردیم شما را به سخن در آوردیم. مگه جنوب از حرامه؟ شما فعلا مثال عوضی برای مردم گفته ایزارم. این طوری کسی مسئله نمیگه ها، حالا حواست باش. من اشتباه کردم شما را به صحبت دارم. اطلاقی در روایت نیست. عرض شود خدمتون می که روایت اطلاق نداره که بگیم اهم از اینی که لباس پاک باشد نجس باشد، بدن پاک باشد نجس باشد نیست. هم قرینه داخل روایت میگه اگه نزدیک بود طوری نیست، و هم قرینه خارجیه که حضرت اول امر میکند که اونجا را بشویید و بعد غسل کنید. پس اطلاقی در روایت نیست که دلالت داشته باشد که مطلقا استعمال ماء المستعمل في الحدث الاكبر لا يجوز ان يتوضا به. بنظر سید، بنظر من، بنظر تغییر اینه که فرمایشون فرمایش متینی، لذا حرف سید را یک بار دیگر هم قربتا الى الله بخونیم. و سید فرمود والاقوى جوازه من المستعمل في رفع الحدث الاكبر، در رفع حدث اکبر اگر آبی استعمال شده می شود وضو گرفت. و این کان الاحوث و ترکه و وجود ما آن آخر، حالا جهتش همون بود که اون روزم دوستانم فرمودن و ما هم محضر علمای اعلام و حجج اسلام دامت شوکته هم بیان کردیم. بله اطلاق داره اعم از اونه، ولی قدر مسلم شامل اون هم میشه. نجس دیگه بهش نجس گفته نمیشه. این مال استنجا دیگه، این هم یک مال استنجا شاخص. حالا دیگه مذهب اونجا دیگه این مال استنجا به همین ها میگن مال استنجا. بنابراین این روایت رو برای همی خوندیم بزرگوار. شما دارن روزی در 20 دقیقه میخواد صحبت بفرمایید، یعنی پاکت هم بهتون داده نمیشه. بعدی توضیحاتی که ما دادیم گفتیم مقصود از ماء المستعمل که میگن جایز نیست، آب قلیل جایز نیست بگن. البته این روایت اگر مشکل سندی و دلالی نداشت، همین روایتی که ما خوندیم، اچه و دلالت داشت که جایز نیست، اگر تام و تمام بود روایت که متاسفانه تام و تمام هم نبود و نمیتونستن این بزرگان دیگه استفاده کنن، جایز نیست رفع حدث به آب مستعمل. اگه درست بود ما که گفتیم درست نیست، مثل سندش ببر میدار و نداره. اگر درست بود تنها دلالت میکرد که جایز نیست رفع حدث، یعنی وضو بگیرید به آب مستعمل مطلقا، خواه استعمالش هرچود در رفع جنابت باشد یا در غیر جنابت، چون و اشباهه در اونجا داشت اطلاق ازش فهمیده میشد. ولی مع الاسف شدید نه از تاک نشان موند و نه از تاک نشان، نه سند درست بود و نه دلالت. انشاءالله روز چهارشنبه را فعلا نمیدونم، شرایط به خاطر فوت این شخصیت بزرگ حالا اعلام میشه در نتیجه اگر تصمیم دیگری باشه. فعلا علل مبنا هستیم، اگر اعلام شد مسئله دیگری اونا خدمت علما بیان خواهد شد. Thank you.